با سلام، امروز 20 مای 2017 است. قرار شده که این بار الان از کتاب مکتب تبریز که من چاپ جدیدش بکنم دستمه، چاپ 1392، این فصل چهارمش به نام تجدید مطلعی در مبانی نظری تاریخ ایران، مثلا بحث تاریخ رو ادامه بدیم. من قبل از اینکه این رو بگم و شروع کنم، چون ادامه همون بحث تاریخیه و میگم یکم جلوتر که تو جلسات قبلی چی گفتم، ولی قبل از او میخواستم یه توضیح بدم راجع به این نظراتی که طباطبایی داده بود راجع به کتاب‌های خودش درباره تأمل درباره ایران که تو سایت الان تو سایت ما هست، همون صفحه اول که نوشته شده که نظرش راجع به مجلدات این مبانی بساط عمولی درباره ایران چیه. اون اونجا میگه که در عینی که من بین در دوره گذار، یعنی از جنگ های مثلا شکست ایران در جنگ چالدران و شکست ایران در جنگ های ایران روس، میگه من در این دور بین این دوره درسته که تاریخ مفاهیم واقعا کار کردم که نبوده جایی و من احساس کردم که باید راجع به این صحبت کنم، ولی یک بحثای من در مورد تاریخ صرف تاریخ مفاهیم نیست، بلکه مثلا پیوندش میده این تاریخ مفاهیم و به اون نظری که خودش میگه استراتژیکه، و اون نظر استراتژیک عبارت از این است که همون جور که مثلا میگه مثلا اروپایی ها وقتی نگاه میکردن به انحطاط روم ازش این رو میخواستن درارن که راه تحول رو باز کنن، من هم در واقع با این نگاه به تاریخ ایران نگاه میکنم که زمانی که بحث انحطاط رو میکنن درست، یعنی یه تلویقی از این تلویق به سلام تاریخ مفاهیم رو وصل میکنه به همین مسئله انحطاط که ازش میخواد تحولی بده. این نکته به صدا اگه به غیر این باشه باز نمیشه درک کرد این چیزای تاریخی شو بحثی که میکنه. پس این نکته خیلی مهمه که در اینی که میگه من وقایع رو مثلا نمیخوام از وقایع تاریخ صحبت کنم، هرچند که هر جا لازم باشه وقایع تاریخ رو میگم، اما کارش یه تلفیقی از تاریخ مفاهیمه به علاوه اون نگاهی که داره که در مورد انحطاط ایران که ما که حالا جلسات مختلفش صحبت کردیم اینجا دیگه تکرار نمی‌کنیم. خب اگه یادمون باشه تا جلسات قبلی ما گفتیم که بین همون دو جنگ دوره گذار، یعنی بین شکست چالدران و شکست ایران و روس، در واقع گفتیم زوال اندیشه در ایران منحنی انحطاط رو پیدا کرد و دستخوش انحطاط شده بود، همچنین اندیشه تاریخی. این رو این انحطاط رو طباطبایی باز دوباره از دو جنبه میدید، یکی در مقایسش با عصر زرین تاریخ ایران بود، قرن سوم و ششم هجری، که اونجا تاریخ در واقع در نسبت میان عقل و شرع میگفت که حتی مسائل شرعی هم عقلی اندیشه میشد، در حالی که دیدیم که مثلا در اواخر دوره صفویه در واقع این شهر بود که به عقل چیره شده بود و این رو یک انحطاط میدونه. و جنبه دومش اینه که این رو با اروپا مقایسه میکنه، یعنی از خود اومدن در واقع اگه بگیم که شاه اسماعیل هم دوره با ماکیاولی بوده، در واقع اون نگاهی که اروپایی‌ها به تاریخ دارن و دوران مدرن شروع میشه در مقایسه با ایران، اگر ببینیم که خب میگه این ایرانی ها آینه خودشون رو در اروپا میدیدن، میبینیم که از اونجا هم در واقع انحطاط بوده و مباحث نظری و مباحث تاریخیشون در واقع پاسخی به روز نمیداده. این از اینجا تا اینجا ما تو جلسه قبلی صحبت کردیم سنش. اما تو این جلسه که گفتم فصل چهارم کتاب مکتب تبریزه، تجدید مطلعی در مبانی نظری تاریخ ایران، که در صدرش یه جمله از آینه اسکندری مال میرزا آقاخان کرمانی آورده که میگه که چنانچه هر کسی با پدر راستی
باید،
چنانچه هر کسی باید پدر راستین خود را بداند کیست و نسب اصلی اون از کجاست، تاریخ قوم خود را نیز باید از روی معلومات جوهریه و محاکمات فلسفیه کشف و تحصیل کنه. خب حالا توی متنم راجع به این صحبت میشه، مگه منظورش از معلومات جوهریه و محاکمات فلسفیه چیه؟ به هر حال این فصل رو طباطبایی اینطوری برگزار میکنه، میگه که با آرامشی که در دوره قاجار وجود میدن و با استوار شدن فرمان روی قاجارا، در واقع تاریخ نویسی یه رواج دوباره پیدا کرد. مخصوصا میگه که در عصر ناصری به دنبال شکست ایران در جنگ های ایران روس، میان خیلی از رجال ایرانی و اهل ادب مثل قائم مقام در رأسشون هم بود، اتفاقا یک آگاهی های نوعی به وجود آمد و یه دوران نوعی شروع شد در تمام عرصه ها، نه تنها تاریخی. خب ما الان راجع به تاریخ صحبت می‌کنیم، یعنی در ادب، سیاست، تدبیر و تأمل در ملک، در واقع یک نگاه تازه‌ای بود.
یعنی 60 سال قبل از مشروطیت، یعنی عصر ناصری که صحبت می‌کنه، درست؟ یعنی 60 سال قبل از مشروطیت.
و اینها فهمیده بودن که در واقع با اومدن این دوران نو در تاریخ ایران، دیگه توزیع این دوران نو رو با اسلوب‌های تاریخ نویسی کهن ممکن نیست. اسلوب‌های تاریخ نویسی کهن چی بود؟ الان اشاره می‌کنیم که می‌دونیم. همون که تاریخ نویس در واقع متن شاهان می‌گفت و به دنبال وقایع و ماجراها بود و هیچ تفکری نمی‌کرد رو بنیادهای فکری اتفاقاتی که افتاده. می‌گفت دیگه این در واقع فهمیده بودن که پاسخ نمی‌ده. و اگر هم یادمون باشه اون موقع تو سفرنامه میرزا صالح که گفته بود که وقتی که من پیش میرزا عیسی رفتم و یه شعری گفته بودم، میرزا عیسی پسر همین میرزا ابوالقاسم
پدرش،
اون گفت که من اینجوری خوشم نمیاد که شما دنبال محتوا باشین، شما که تو شعر میگین و اینها، خب اوکی شعر قریح هست، ذوق هست، ولی ما با دنبال محتوا و معنا باشیم. در راهنمایی کرده بود مثلا میرزا صالح رو که بره دنبال واقع ادبیات از لونی دیگه، یه از لونی دیگه رو البته فرزندش میرزا ابوالقاسم در واقع بنیان میگذاره، که لونی دیگه‌ش هم معلوم که خیلی صحبت کردیم در موردش قبلا تو جلسات قبلی، که در واقع قلم رو نه صرف در ادب، بلکه نوک قلمش رو در واقع یه جور پیکار بود که دنبال پیکار با شمشیر بود میرزا ابوالقاسم، یعنی یه نوع دیگه فکر میکرد، یه نوع دیگه میاندیشید، مدرن فکر میکرد، که در واقع مثلا یادون باشه تو نوشتن قراردادها بگو طوری بنویسیم که بتونیم زیرش بزنیم، یعنی دنبال در واقع ادب رو از اون ادبیاتی که فقط سعی میکرد اینو که قلم رو طوری میچرخوندن که این قافیه ها به هم جور دارن بدون اینکه اصلا محتوایی داشته باشه، یا زمانی که تاریخ نویسی میکردن فقط به دنبال این بودن که یه سری انشاء بنویسن، مفهوم تاریخش نبود. این یه تغییراتی حاصل شده بود. به هر حال
تعریف دیگه ای از اخلاق هم توش نهفته است دیگه، وقتی میگی که قرارداد یه جوری بنویس که بتونی زیرش بزنی، معنای قدیمی اخلاق رو در واقع میبره زیر سوال دیگه، میگه که اون تعریفی که میشود از اخلاق که سر قولت باید بمونی مرد و یک
حرف مرد یکیه،
نه مرد و قولش در واقع یک معیار اخلاقی دیگه نیست.
پس در واقع تو همه زمینه ها آغاز شده بود که ایرادگیری و به مثلا نظرات کهن از جمله در تاریخ، حتی اینجا میگه طباطبایی صفحه 278 مکتب تبریزش میگه که حتی اهل ادب نیز یه عباراتی درباره ایرادهای نوشته های تاریخی ایران به نقل از شاهی که کتاب بود تقدیم شده بود می آوردن. مثلا میگه که توی تاریخ ذوالقرنین که این میرزا فضل‌الله شیرازی این رو نوشته، اون میگه که در مقدمه کتابش از فتلیشا نقل میکنه که در توی البته این در اول سلطنت محمد شاه بوده که تاریخ ذوالقرنین رو نوشته میرزا فضل‌الله شیرازی، ولی اون از فتلیشا نقل میکنه که فتلیشا به او گفته بود، یعنی این رو چیز میگه میرزا ابوالقاسم میرزا فضل‌الله شیرازی میگه، این منظورم اون میرزا صالح نیست، میرزا صالح شیرازی، میرزا فضل‌الله شیرازی که تاریخ ذوالقرنین رو نوشته، میگه که فتلیشا به او میگه که منظور از تاریخ نگاری اطلاع عامه و خاصه از اوضاع مملکت است، نه مقصود انشاء پردازی و اظهار فضیلت. تاریخ دولت باید مختصر و با سلاست و پرمنفعت باشد، نه متول و بلاغت و بیخاصیت. تاریخ نگار را هم لازم است که راستگفتاری پیشه کند و از نگارش اقوال کاذبی اندیشه، نه وقایع از دولت را سهل شمارد و کلم یکن انگارد، نه تطویلات لاطائل که موروث کدورت و ملالت دل است بر صفحه نگارد وقایع نگاری را مایه جلب نفع نسازد و به تعریفی که در خور پایه هر کس نیست نپردازد. فرشته را دیو نخواند و دیو را فرشته نداند. یعنی اینو فتلیشا به این آقای میرزا فضل شیرازی گفته.
البته
حالا
اگر فتلیشا هم نگفته باشه در هر حال این افکار دیگه اون موقع مکتوب شده به نام فتلیشا در هر حال اینو توی تاریخش گنجونده یه چنین فکری رو
یه اغراض نفسانی را که لازم ذات حیوانی است به کنار بگذارد و راست گفتاری و درست نگاری قلم نداره. به هر حال همه اینها حکایت از این داره که یه نوع دیگه ای تاریخ میخوام مثلا چیز کنم. ولی میگه البته خب طباطبایی میگه که حتی همین آدم هم که این رو میگه و هشدار اخلاقی از قول شاه میاره البته خودش این رو رعایت نمی کنه و جا در پای جای منجیان درباری میذاره. خود همین هم و میگه که به نظر نمیرسه تا زمانی که نویسندگان و تجددهایی مثل میرزا آخان کرمانی و یا فتلی آخانزاده اومده باشن اندیشهی به صلاح دقیقی در مورد تاریخ شده باشه. ولی از به نظر طباطبایی نخستین سفرنامه نویسان میگه که همین چیزان نخستین تاریخ نویسان همین سفرنامه نویسان بودن. در واقع اگه بخواییم حساب کنیم که مثل میرزا صالح شیرازی که رفت مثلا انگلستان یا مثل این یکی بود که رفت چه روسیه حالا بهش میرسیم
تالبو؟
نه نه حالا اونم میرسیم ولی تصف در واقع فصل قبلی
آها یعنی چه فصل... فتلی آخوندزاده رو میگی؟
نه این اسمش بود سیف الملک سیف که به روسیه قبل این در واقع یه فصل قبلی این اسمش هست آگاهی های نو در سفرنامه های ایرانی یعنی فصل سه همین کتاب این برون اشاره میکنه میگه در واقع اینا نخستین تاریخ نویسان که به تجربه های نوی در تاریخ روز نویسی روی آوردن در واقع سفرنامه نویسان بودن که میگه بهش اشاره شده حالا اینجا نمیخواد روش مکس بکنه.
زمان قاجار شروع شد
میگه در زمان قاجار به علت تثبیتی که شد حکومت یه اقبالی دوباره به تاریخ نویسی وجود اومد و به خاطر شکستایی که در جنگ های ایران و روس شده بود یه سری رجال مملکت فکر کردن که همه چیزشون رو باید عوض کنن فکر دیگه کنن از جمله فکر تاریخی که تاریخ باید چی باشه که از قول اون آورد که میگه حتی فتلیشا به من گفت تاریخ رو درست بنویس دروغ نگو باید درس عبرت توش باشه دنبال وقایع با... یعنی در واقع یه نگاهش تقریبا یه نگاه علمی است به این موضوع. میگه که خود طباطبایی میگه خب ما بعدن در مورد میرزا فتلی آخوندزاده و میرزا آقاخان بعدن صحبت میکنیم ولی نخستین سفرنامه نویسا به اصطلاح تاریخ نویسا رو همین سفرنامه نویسا میدونن. اما میگه که در درون دربار خود ناصرالدین شاه در واقع یه اتفاقی میفته که این خارج از اون حوزه‌ایه که ما بعداً میخوایم صحبت کنیم مثلا در مورد آخوندزاده و میرزا آخوند چون اونها مهاجرت کردن و بیرون از این حوزه دربار رفتن بیرون از این وضعیت درون ایران رفتن. اما کسی به نام میرزا حسن خان اعتماد السلطنه مقدم مراغعی که هم عصر اتفاقاً همین آخوندزاده و میرزا آخوند بوده در تاریخ نویسی به اصطلاح نوآوری میکنه. چجوری این کارو میکنه؟ میگه که خب این میرزا حسن خان اعتماد السلطنه میدونیم که مرد محافظه‌کاری بوده و اصلا تجددخواهی مثل آخوندزاده و میرزا آخان نداشتن اصلا اصولا. اما به اعتبار میگه تلقی ویژه‌ای که از نوشتن پیدا کرده بود میدونیم که این به اصطلاح در واقع تاریخ نویس دربار ناصرالدین شاه بود و شبها مثلا روزنامه‌های خارجی رو برای ناصرالدین شاه می‌خوام ترجمه می‌کرد که ناصرالدین شاه می‌گه
به زبان فرانسه
مسلط بودم این اعتماد مسلطه و برای همین میگه
چیز
اصلا اولی چاپخونه رو هم با گوبیدو رو هم با
چی بود رساله
خر رساله خر
اون ترجمه کرده خرنامه خرنامه یه داستان فرانسوی مثل مثلا به زبان حیوانات ولی همین ترجمه. من بیشتر می‌خواستم بگم که چیزه به زبان فرانسه هم آشنا، همینطور که محمد اشاره
کرد. از این آدم دست میگه که چون واقعا مینوشت، میگه یه تلقی ویژه از نوشتن پیدا کرده بود، تونست یک شکافی در سد سکندر تاریخ نویسی کهن ایجاد کنه. این حالا توضیح میده یعنی چی. میگم آثاری مانند المعاصر الآثار و مراث البلدان که در وقایع تاریخ عصر ناصری نوشته شده، اینا همه نویسنده هاش چیزن همین استفانسون یا بعضی چیزاش البته به زیر نظر خودش بوده، حالا میگه، ولی اصلش نوشتهاش بوده. میگه پس المعاصر الآثار، مراث البلدان در وقایع تاریخ عصر ناصری و صدر التواریخ در تاریخ صدر اعظم های دوره قاجار را میتوان تاریخ نویسی رسمی عصر ناصری داره. حالا ما پایین‌تر به این صدر تواریخ اشاره می‌کنیم. این صدر تواریخ سرگذشت 11 تن از وزرای قاجاره که اعتماد سلطنت سعی کرده اونا رو بنویسه. بعضی جاهاش فانتزیه ولی واقعیات تاریخی رو در واقع آورده. میگه اینا همه تاریخ‌های رسمی هن. یعنی تاریخ‌های رسمی یعنی چی؟ یعنی در واقع در اینجا اعتماد سلطنت همون کاری رو که منشیان دربار می‌کردن در واقع انجام میده تو اینا. یعنی از تعریف می‌کنه، از شخص شاه تعریف می‌کنه، از شخص نخست وزیر، از کارهای مهمی که انجام دادن، جهان را تغییر دادن، نمی‌دونم شخص الان می‌رسیم به چی. اما میگه در همون زمان
یه نکته‌ای هم خودش اشاره کرده ولی زیاد حالا مهم نیست، ولی این میرزا حسن خان اعتماد سلطنه پسر پدر در واقع پسر اون فردی است که فرمان قتل امیر کبیر رو از دربار تهران برد کاشان و همونجا وایستاد تا اجرا شد. این پسر اونه، میرزا علی خان اعتماد سلطنه اول.
میگه که حالا این یه بحثی رو اینجا مطرح میکنه طباطبایی که در واقع این بحث ما خود منصور هم موقع ها خیلی کردیم سر این مسئله حوزه خصوصی و حوزه عمومی. یعنی حالا قابل توجه که چجوری که فلسفه رو چجوری فلسفه سیاسی رو وارد، یعنی یه کاری که این میکنه نمیدونم شما، من خودم خیلی از چیزای این مقدم اعتماد سلطنه خوندم، خاطراتش، یه چیزایی که کسای دیگه در موردش نوشتن، مثلا ایرج افشار یا فرض کنید آقای باستانی پاریزی یا اینها، خب خیلی ها راجع به این صحبت کردن. شما تفاوت اینجا رو اینجا میبینید، تفاوت طباطبایی رو با اون چجوری این بحث رو وارد فلسفه میکنه و چجوری این رو نگاه مثلا فلسفی بهش داره به همین چیزی میگه چجوری. بعد میگه که تا نیمه های عصر ناصری تو نظام خودکامه که در ایران بود هیچ حوزه خصوصی در حیات اجتماعی ایرانیان هیچ پیوندی با مناسبات اجتماعی نداشت. این یعنی چی؟ این اگه یادمون باشه بحثی که همون زمان منظور میکرد که با رفتن با اومدن به اصطلاح با اومدن سرمایه‌داری، با اومدن این نظامی که فئودالیسم به هم می‌ریزه، آدم‌هایی وارد بازار میشن، آدم‌هایی میان خودشون رو عرضه می‌کنن که دنبال منافع خصوصی خودشونن که لزوماً با منافع دولت یکی نیست و میتونه یه حوزه خاصی ایجاد بشه. یعنی حوزه خصوصی شروع می‌کنه به شکل گرفتن که این تو زمان فئودالی زمان قبل از اون ما اینو نمی‌بینیم. نوازش خصوصی میشه مثلا چون سرش خیلی صحبت کردیم دیگه که چجوری شکل گرفته شد، چجوری آدام اسمیت اومد، چی گفت، بعد آرام آرام هگل چجوری اینا بسیار خیلی بحث شد سرش که مثلا یه حوزه خصوصی و رابطش با حوزه عمومی چه، بحث بسیار مهمه. مثلا دوباره برمیگردیم و فهمم اونجا اشاره کنیم که اینجا میگه تا نیمه عصر ناصری اصلا این حوزه خصوصی جایی نداشت تو مناسبات اجتماعی. اما در این دوره در بیرون حوزه عمومی که این ایدئولوژی به اصطلاح چیز بود، ایدئولوژی سلطنت مستقل بود، یعنی حوزه عمومی که در زمان ناصرالدین شاه بود، دوره قاجار و خود ناصرالدین شاه، این بود که در واقع سلطنت مطلقه بود، سلطنت، یعنی هر حرفی که شاه میده، حتی وزرا هم می‌بینیم که نداشتیم، داستان وزیر و وزرا و کابینه و اینها همه برمیگرده به اون اواخر در واقع که ما بحثم کردیم در کتاب‌های آدمیت در موردش، اواخر دوره سلطنت ناصرالدین، اونها همش هیچ ارگانی وجود نداشت، هیچ چی نداشت، همه روایت ها روایت سلطنت مطلقه شاه بود. میگه بنابراین در اینجا هیچ حوزه خصوصی نمیتونه شکل بگیره. ولی تا به اصطلاح بعد نیمه بعدیش که با نوشتن خاطرات و یادداشت های روزانه شروع میشه، اینو میگه یه نشانه پدیدار شدن چنین حوزه ای بود، یعنی حوزه خصوصی. یعنی به گونه خلل میفته در این قدرت مستقل شاه که شروع میکنن آدم ها نوشتن خاطرات و نوشتن چیزهایی که لزوماً حالت رسمی در چیز نداره، که همون کاری که در حالت رسمی که شاه رو تایید کنن یا کار دیگه، یک نشانه های بوایی از این میاد که حرفای خودشون هم بزنن. اینو بهش میگه پدیدار شدن یه حوزه خصوصی در درون اون حوزه سلطنت مطلقه. میگه این کارگزاران سیاسی اگرچه در قلمرو حوزه عمومی جرأت نمی کردن بنیان مشروعیت نظام سیاسی خودکامه رو زیر سوال ببرن، که البته میگه که تردیدی هم مثلا در بنیانش نداشتن، ولی تونستن این تردیدهای خودشون را در خلوت حوزه‌های خصوصی بیان کنن. یعنی اینجا عنصر سوبیکت، یعنی سوبیکت ایرانی، شما اگه بخواید در واقع تاریخ فلسفه، من خندم میگیره که اینایی که نقد میکنه
طباطبایی رو خندم میگیره
اینه که میگه طباطبایی فلسفه نمیدونه، من خندم میگیره میگم که در واقع کوشش کرده طباطبایی که این در واقع تاریخ این مفهوم حوزه خصوصی رو توی ایران دنبالش باشه، کشف چیزش میکنه و میگه که اینا که تو دربار بودن نمیتونستن حرفی خارج از حرفی که توی درباره و توی نظام رسمی سلطنت مطلقه است بزنن، اما در خلوت خودشون شروع کردن به خاطرات نوشتن، یعنی حرفی زدن که با حرف رسمی فرق میکنه. اینجا آغاز حوزه خصوصیه. به چه معنا؟ به معنا اینه که تو دیگه تو جمع نیستی، تو دیگه مثل اون قبیله یا مثل اون حوزه فکر نمیکنی، تو از خودت میخوای یه چیزی خودت بگی. یعنی اون اینجا ایرادات ناصرالدین شاه رو میبینی، اینجا ایرادات اون نخست وزیر رو میبینی و ایرادات کشورداری هم میبینی، روایت رسمی از اون نمیکنه. این رو میگه تولد حوزه خصوصی بهش. خب جالبه، یعنی من فکر کنم که من خودم شخصا با یه همچین پدیده برخورد نکردم که این کسی بتونه این رو اینجوری به این زیبایی توضیح بده که چه جوری. پس حوزه خصوصی رو میگه از درون دربار این حوزه خصوصی وجود میاد که شروع میکنم به چیزشون. مثلا میگه این اعتماد السلطنه در روزنامه خاطراتش مینویسه که میگه اون چرا که جرأت ندارم به زبان بگویم مینویسم. مثلا تو روزنامه خاطراتش میگه که اعتماد السلطنه با تجربه‌ای که از تاریخ نویسی رسمی پیدا کرده بود این نکته رو فهمیده بود که تاریخ رسمی تاریخ راستین نیست. چرا تاریخ راستین نیست؟ خب این مشکلیه که تمیشه تو ایران بوده دیگه، یعنی دوره که از انحطاط تاریخ نویسی صحبت می‌کردیم، اون تاریخ نویس میگفت که هم میرخان بود که میگفت که من باید طوری بنویسم که آره در تاریخ مثلا با طوری بنویسید که بپوشونی عیب ها رو بپوشونی، یعنی در واقع هیچ تاریخ آگاهی نیست، این تاریخ جعل میشه در واقع. پس اینجا اعتماد السلطنه در واقع روزنامه خاطرات خودش رو در جهت اینکه این تاریخ نویسی غیر رسمی درست کنه و جانشین اون تاریخ نویسی رسمی بکنه در واقع انجام میده، چون اینجا مثلا خیلی تر از تاریخ هم هست که سوبیکت ایرانی توی اعتماد سلطنت، اعتماد سلطنت که وزیر درباره اونجا ظاهر میشه این سوبیکت. خب میدونیم که اعتماد سلطنت کلان خودش سلطنت طرفدار سلطنت مطلقه بود و هیچ مخالفت این با اون نداشت و تمام نوشتهاش حاکی از اینه که خب اونو میگفت باید باشه، حتی میگفت یه جا هست میگه که حتی اگر یه چیز اشتباهی هم شاه گفته باشه باید اون رو انجام بدیم، چون این امر رو به هم می‌ریزه اگه بخواد تغییر بدیم، کاملا سلطنت مطلقه قبول داشت.
ببخشید، در واقع اینجا صحبتی که از حوزه خصوصی می‌کنی و اون توضیحی که به لحاظ محتوایی دادی که کسی مثل اعتماد سلطنه خودش می‌اندیشه یا خودش فکر می‌کنه یا یک فرد به عنوان یک شخصی که مستقل میخواد فکر کنه یا نگاه کنه، این در واقع وجهی از همون انسان سوبیکت، ظهور انسان سوبیکت یا انسان یا سوبیکتیست که تا پیش از اون وجود نداشته.
یه خصوصی میگه
حالا حوزه خصوصی یه مقدار میتونه ابعادش بزرگتر باشه، ولی سوبیکت رو از این طریق میخواد بگه که عنوان جزء مهمی از حوزه خصوصی ظاهر میشه.
آخه میگه که
چون اگر بخوایم سوبیکت یا ظهور فردیت رو باید بگیم که با حوزه خصوصی این دوتا مفهوم یکیه یا
نه یکی نیست.
آها همین.
ولی حوزه خصوصی خودش اینجا توضیح میده، میگه حوزه خصوصی مکانی برای تکوین شخصیت فرد و بحث آزادی بحث آزادی های فردی.
آها این حالا اینجا بس همین دنباله اینجا
یعنی کسی که این توانایی رو داره که شبانه شروع میکنه به تاریخ نوشتن که تاریخ رسمی نیست، در واقع این یه مکانی داره وام میکنه توی اون حوزه عمومی، یه مکان خصوصی وام میکنه. این مکان خصوصی جاییه که شخصیت فرد شکل میگیره و بست آزادی فردی.
یه دفعه دیگه جملهشو بگو.
میگه حوزه خصوصی مکانی برای تکوین شخصیت فرد و بست آزادی های فردی تبدیل میشه.
درست، چیزی که پیش از اون اصلا زمینه اصلا بروزش اصلا نبوده.
بله درسته، درسته کاملا. میگه که خب اون طرفدار هوادار سلطنت مطلقه بود. بخشی از روزنامه خاطراتش رو البته می‌دونیم که اشرف السلطنه خانمش می‌نوشته که اون از نوادگان فتح‌علی‌شاه بوده. ولی میگه مسئله از این حیث دارای اهمیته که شکافی بین دو ساحت نظرات رسمی و عمومی و دیدگاه‌های خصوصی افراد پیدا میشه با نوشته‌های اعتماد سلطنه. یعنی شکافی بین نظرات رسمی و عمومی و دیدگاه‌های خصوصی افراد. و تردیدهایی هم که در واقع در مشروعیت نظام سلطنتی پیدا میشه باید نشانه هاش همین ها بودست. یعنی این تردیدها ولی تردیدهاییست که نمیتونه خودشو بروز بده، تردیدهاییست که باید پنهان بمونه. صفحه 282 283 دو تا نمونه میاره از اینکه چجوری توی حوزه عمومی یه چیز میگه توی حوزه خصوصی یه چیز. میگه مورد اعتماد صفحه 282 سطر پایین تنی ترمیم پایین میشه. میگه که مورد اعتماد سلطنه از این حیث جالب توجه است که او به رغم اعتقاد راسخ به نظام خودکامه در خلال برخی از خاطرات خود نکته های انتقادآمیز درباره شخص شاه و روانشناسی او آورده است. او درباره بیعلاقگی ناصرالدین شاه در فرا گرفتن زبان فرانسه می نویسد که اینو تو کجا می نویسه؟ اینو تو روزنامه خاطراتش می نویسه. میگه 15 سال است که من به شاه درس فرانسه می دهم. 10 سال قبل از من معتمد الملک و پیش از اون حکیم گلوکه پزشک فرانسوی بود. همیشه میگه که اعتماد سلطنه همیشه بهش میگه گلوکه. در حالی مهم نیست. میگه 15 سال است که من به شاه درس فرانسه میگم. 10 سال قبل از من معتمد الملک و پیش از او حکیم گلوکه و در زمان ولیعهدی و در ایالت تبریز جمع دیگری درس داده بودند. ماشاءالله از شدت کار و یا پریشانی خیال هیچ فرانسه نمیدانند، زیرا که مثل سایر کارها از اصولش بر نمیآیند. تصور می‌فرمایند تعلیم و تربیت مشابه سلطنت مستقل ایران است که به بوالهواسی می‌توان تحصیل کرد. لا والله، درس چیز دیگری است. این رو روزنامه خاطرات صفحه 177 میاره. در جای دیگری که همین زیرنویسش می‌نویسه که میگه که همین اعتماد سلطنت میگه ماشاءالله شاه 30 سال متصل فرانسه می‌خوانند، هنوز نمی‌توانند مکالمه کنند.
این سوالم روزنامه که
نمیشه
شده این
روزنامه
دولتی
بوده. روزنامه خاطرات خودش
شب
شبا برای بعدا این انتشار پیدا کنه تو حوزه شب بهش میگه الان میاد الان همش میگه میشه در واقع نوشته های شب
تو دربار اتفاق میفته.
تو دربار
درباری تاریخ نویس درباره
روزنامه
که نمیشه
شده چون
گفتم اون موقع نه ولی
نه اسمش هست روزنامه خاطرات. نه روزنامه نیست، اسمش هست روزنامه. یعنی نامه روز،
خاطرات روزش،
خاطرات روزانه است.
دفتر خاطراتش
این انتشار پیدا کرده الان هست. ایرج افشار قسمت‌های ادبیش هم جدا کرده. بعد میگه که حالا همین جا ببینید در کتاب المعاصر الآثار در مورد ناصر اینجا چی می‌نویسه. این اون غیر رسمیشه که شب می‌نویسه، اینو روز می‌نویسه. او در مقدمه یکی از تاریخ‌هایی که درباره عصر ناصری با عنوان المعاصر الآثار نوشته، پس از بیان شمعی در اوصاف ظاهری شاه و اینکه پیکر مبارک در کمال اعتدال و چهره مهرالمعان در این خوشرویی آیت ابهت و احتشام است و میتوان گفت احدی از ملوک معاصرین را این تجلی و کمال نیست، حالا در مورد زباندانی او اینجوری میگه، می‌نویسد که تکلم خسروانی در کمال فصاحت و منتهای بلاغت است و از ارسنه خارجه زبان فرانسه را در کمال خوبی می‌دانند و زیاده از 30,000 لغت در خاطر دارند، به این زبان هم سخن می‌گویند و هم می‌نویسند و هر کتاب و مطلب مشکلی را بدون معاونت مترجم به کتاب لغت ترجمه می‌کنند و افزون بر این زبان انگلیسی را نیز صحیحاً تلفظ می‌نماید. یعنی این در واقع نشون میده که این دوگونه برخورد کردن با این چیزه. ادامه صحبتش رو که حالا دوباره برمیگردیم به اعتماد سلطنه، ولی قبل از اون یک نکته رو میگه که در واقع نقش مهاجرت های ایرانی هم بوده که این مهاجرین ایرانی در واقع مهمترین تجربه ها رو در تاریخ نویسی اینا داشتن، مثل ایجاد زبان نوآیینی که در نثر فارسی شکل دادن به ترجمه رمان. این هم اینا در واقع میگه که اینا یک کار دیگه ای انجام دادن که میگم چون برمیگردیم میخواد بگه که اعتماد سلطنه در درون اون سلطنت مستقل یه حوزه خصوصی ایجاد میکنه، ولی اینها این آگاهی ملی رو به حوزه عمومی انتقال میدن چون در دسترس سلطنت مستقل نبودن، خارج از این مدار بودن. یعنی پس یه تجربه داریم این حوزه خصوصی در درون اون سلطنت مستقل ایجاد میشه که سوبیکت وجود میاد و این سوبیکت میتونه در واقع نظرات شخصیش بده، بست آزادی های فردی رو در واقع رشد میده. این بست آزادی های فردی و وجود اون سوبیکت در مورد مهاجرین در حوزه عمومی وجود میاد، یعنی خیلی عیان و آشکار نظراتشون رو بیان میکنه. اینو داشته باشیم که در واقع برگردیم که مثلا توضیح میده، میگه مثلا در بیرون نظام خودکامه اینجوری میگه که در واقع تکمیل آگاهی ملی نوآیین نیازمند وجود حوزه عمومی پایداری بود که در عصر ناصری سازگار نبود. ایرانیان مهاجر اما توانستند مکان تکمیل آگاهی ملی را به نوعی به حوزه عمومی که در بیرون نظام خودکامه ایجاد شده بود انتقال دادن. یعنی نمیتونست این اعتماد سلطنتی را به حوزه عمومی انتقال بده، شبانه باید برای خودش یه گوشه می‌نوشت بعداً در اومد، ولی این ایرانیان خارج کشور این رو به حوزه عمومی بردن. این همه سوبیکت رو مثل آخونزاده و طالبوف و ملکم خان و حبیب اصفهانی و زین العابدین مراغه‌ای و آقا خان کرمانی. اما میگه اعتماد سلطنه در واقع برخلاف اینا بود، با اینکه مثلا مثل آدمی مثل امین الدوله که دوستی خودش رو هیچ با اینها پنهان نمی‌کرد در درون دربار، اعتماد سلطنت اصلا از پلیتیک اینا پرهیز هم داشت، از پلیتیک اینا که تو خارج کشور من. حتی گاهی میگفت که این معلم خودش رو که ملکم خانم در آن میگه معلم این بوده، من نمیدونم ملکم یه جوری معلم اعتماد سلطنت بوده، میگفت گاهی میگفت که این قدر دیوانه میگم نوشته داره در مورد که قدر دیوانه است و عالم بیعمله، اینطوری در مورد نوشته. یعنی در واقع این اعتماد سلطنت پیوند خودش رو با اون حوزه عمومی کاملا قطع کرده بوده، جرأت نمیکرد. حالا خب به مورد امین الله میپردازیم که امین الله این کارو نکرد. در حال من اگه ادامه بدم، پس بحث نظریش اینجا این بود که حوزه خصوصی در درون دربار ایجاد میشه، ولی این حوزه خصوصی در یه حوزه عمومی به وسیله خارج از کشوری ها به وجود میاد، لزوما در درون دربار ناصرالدین شاه این نمیتونست وجود بیاد. میگه اعتماد سلطنه خود را در تاریخ نویسی بی نظیر میدونست. صفحه 287 میگه، میگه که من اعتماد سلطنه میگه من اول رایز این توسنم، که رایز من از تو فرهنگ لغت در آوردم یعنی رام کننده اسب،
این توسن یعنی منظورش تاریخ نویسیه، چون اونجا حالا میگه مثلا توسن اول رایز، اول رایز این توسن هم. آره توسن حالا اسب، یعنی اول رام کردن این اسب باید اسب سرکش باشه، اسب سرکش و مبدع نخستین این فن چگونه از لغزش به کلی برکنار مانم و ناصره را به جای سره نستانم. برای آیندگان از ابنای وطن است که به جرح تعدیل و گفته های من پردازن و زشتی ها را ترک کرده و زیباها را در منصه شهود جلوگر سازن و از این صحبت هم. یعنی پس خودش میگه که من اولین، در واقع به نظر خودش میگه که من اولین کسی هم که بنیان گذاشته این تاریخ رو، و بعد در مورد تاریخ دوباره می‌نویسه که نظرش به اون جل جالبه، میگه غایت فن شریف تاریخ انتقال تجارب و عبر و توضیح سبب و جهت ترقی و تنزل امم و ملل و صعود و سقوط ممالک و دول است. یعنی این تعریف خیلی خوبیه دیگه، این بخوای حساب بکنید، میگه غایت فن شریف تاریخ انتقال تجارب و عبر، عبرت گرفتن و توضیح سبب و جهت ترقی و تنزل امم ملت ها و ملل و صعود و سقوط ممالک و دولت ها. خب نسبتا تعریف خوبی است، ولی در واقع با این همه که میگه من خودم
متنش قدیمیه ولی معناش خیلی
محتواش مدرنه، ولی میگه علارغم این که میگه من هم نظر خیلی خوبی در مورد تاریخ داره و همین که میگه من خودم تاریخ بنیان گذاشتم، ولی خب طنز تاریخ اینه که حالا واقعا به درستی میگه که تو روزنامه خاطراتش مینویسه که در اردوی همایونی من به پیری و علم معروف هستم، بدبخت ایران که من پیر و عالم اون باشم. یعنی در واقع این
عالم
باشم، یعنی خود این نشون میده که در واقع می چقدر زیبا میدیده مشکلات رو، که اینا با اینکه این روزنامه خاطراتش مخفی بوده اینو مینویسه، ولی با اینکه خودش میگه من تاریخ رو چیز کردم، من نسبت به دیگران خیلی چیز داره. بعد طباطبایی دوباره ادامه میده همین چیز رو.
تو توی این دوباره خوندن این مصطفی تبریز این کارو نکردی که متوقعت بده که توی ویراست جدید با قدیم چه تغییرات صورت میده؟
من والا
همینایی که الان داریم
والا من کارت چیز کردم ولی اصلا متوجه نشدم راستش،
یعنی
تقریبا این کارو یک دو ماه پیش موقعی که درام
یعنی فکر کرده این کار بکنه،
اصلا جایی من نفهمیدم که کجاش ویراست شده، یعنی من خودم دیگه شک کردم که واقعا ویراست شده باشه، چون صفحات رو مقایسه کردم تمام نوشته
شده، شاید بعضی فصلاش نشده،
نمیدونم، من نمتوجه این ویراست نشدم.
حالا منم
چون خودشم گفته بود که ویراست جدید
چه سالی کار کرد
جدیدی، اینی که من میخوام ویراست جدید دیگه.
آره خب ممکنه این صفحات نشده باشه،
من نه غیر از این میگم، من تمام کتابو قبل از اینکه اینو بگم همون موقعی که اومده بود خیلی کوشش کردم که یه جایی من متوجه نشم،
نه یه جا من قبلا یه جاهایشو تطبیق داد
ولی
نه من تازه که در اومده بود ویراست جدید تطبیق دادم، یه جاهایی من پیدا کردم یه تغییراتی، ولی به خصوص این فصل رو دارم میگم تو تازه دوباره خوندی، ولی
من اینجا نه، من اصلا الان مقایسه نکردم، اون موقع مقایسه کردم، چیزی نفهمیدم، الان مقایسه نکردم. خب حالا باز دوباره این تاریخ نویسی شو تاریخ نویسی اعتماد سلطنه رو طباطبایی ادامه میده و اینجوری میخواد یه نتایجی بگیره از این تاریخی که نوشته، میگه به زبان رمز، یعنی شما اگه دقت کنید این نوع زبان رمزی رو همیشه خود طباطبایی میگه که مثلا توی کتاب جانگوشای جوینی دنبالش میگه، یه کتاب تاریخی ایرانی که البته اینم مثلا خیلی اشتراوس هم خیلی کار کرده روی این، میدونید که در مورد فارابی، در مورد ابن سینا، اینا کار کرده، مثلا در مورد فارابی اشتراوس میگه 7 سال این کتاب فارابی رو میخوندن، اونجایی که فارابی میگه که عقل با دین یکیه، و من بعد از 7 سال پیدا کردم که اتفاقا میگه عقل با دین یکی نی. چجوری میگه؟ یعنی این خوندن متن بسیار مهمه. الان طباطبایی اینجا سعی میکنه توی این متن یه نتایجی بگیره که این نتایجش اینه که میگه مثلا
امین الدوله این چیز اعتماد سلطنت در مورد امین الدوله که خیلی دوستش داشته هی از امین الدوله تعریف میکنه، میگه من نمیتونم در مورد امین الدوله چیزی بنویسم چون اینقدر با این دوستم و اینقدر اینو دوست دارم، نمیتونم هر چی که بنویسم در موردش بلوف کنم. بعد میگه که اگه ما اینو طباطبایی میگه اگه ما اینو به همه تاریخایی که نوشته سرایت بدیم، در واقع داره به ما میگه هر چی که من در مورد ناصرالدین شاه در مورد امین السلطان نوشتم دروغ گفتم، بلوف کردم. این نوع خواندنیه که اشتروس در واقع از چیز کرد، اشتروس علیدن در متونی که نمیتونه، البته فقط مال چیز نیست ها، این افلاطون هم حرفاشو نمیتونسته بنویسه، یعنی اشتروس میگه ثابت کرده چند جا که افلاطون هم نمیتونسته همه حرفاشو بزنه اون زمان. بنابراین این نوشته خیلی مهمه، یعنی از لابلای متن باید دراره که چه اتفاقی افتاده. من این اگه ادامه بدم میگه اعتماد السلطه با امین الدوله، اعتماد السلطنه با امین الدوله الفتی دیرینه و پایدار داشت. خب امین الدوله که خیلی معرفیش کردیم دیگه،
پدرش میاد البته
ولی این پدرش که مجد الدوله باشه یکی از رجال خیلی مهمی ایران بود که تو همون تو کتاب بعدی اتفاقا از اون یه فصلی داره به نام مثلا شکاف در یه دیدم تیتر فصل یادم نیست که اون هم از همین قول مجد الدوله میاره که اون هم از خاطرات دربار ناصرالدین شاه، اون هم اتفاقا همین موضوعات رو بررسی میکنه، موضوعاتی که در زمان ناصرالدین شاه اتفاق افتاده، قحطی‌هایی که اومده، اختلافاتی که بوده، کشتن سربازای بی‌گناه، یعنی اون هم به نوعی در درون پدر امین الدوله. ولی خب خود امین الدوله در واقع آخه میگم تو توضیح نمیدم چون بالاخره سه خطبت میاد که
نه بیشتر چیه. فقط خواستم این بگم صدر یکی از صدر اعظمای خیلی اصلاح طلب بسیار آدم باسواد قاجار بوده خودشم و خیلی آدم مطلع باسوادی بوده، از همینجور که گفت خانواده مجد الدوله یا چیز باید. ولی جالبیش اینه که اون عین الدوله معروف مشروطیت، یعنی که انقلاب مشروطیت چند روز قبلش نمیدونم چوب میزنن تجار و فلان و اینا، اونم برادر همینه. یعنی دو تایی یکیشون خیلی خیلی شخصیت مثبتی است در تاریخ مشروط قاجار و مشروطیت، اون یکی خیلی بدنامه، عین الدوله و این با هم برادرم. حالا در هر حال این چان
اسم کوچیکشون عین الدوله
میرزا علی خان امین الدوله و اون یکی، آخه اون موقع اسم همینجوری بوده دیگه، حالا من زیاد به صدا اسم دقیق کامل
به حال این امین الدوله یه دورم که چیزی میشه و اون میگم قبلا ما تو اون جلسات از کتاب آدمیت خونده بودیم که میاد مثلا قوانین بنویسن و میاد مثلا میاره که ترجمه قانون اساسی ها بکنن، همه زیر نظر همین امین الدوله بوده، بسیار آدم برجسته ای هم
این جملهش خیلی
در بزرگ این چیز هم هست
چیزه خیلی
نوهش این فکر کنم این چیز امینی هم نوه های اونا
فکر کنم اینا آره از اون این یه جمله ای داره الان بگم یاد خود به خاطرتون میاد، این راجب همین سید جمال الدین اسدآبادی گفته بود که این خیلی آدم بی سوادیه و جنجالیه و جنجال، فقط این کلمش اینه من تو ذهنم از گفته بود که به قدرت لفاظه و حافظه در واقع عوام فریبی میکنه و به صلاح شعار میدوید. منظورم اینه که اون موقع اون فهمیده بود که سید جمال الدین اسدآبادی کسی که میخواست جهان اسلام را نجات بده داره راه بیراهه میره، فهمیده بود که به صلاح اون صحبت میکرد از امت جهانی اسلام رو نمیدونم از این حرفا.
تو این کتاب چیزش هم تو کتاب در واقع فلسفه یا تو کتاب بزاره از اینم نام میبره از این امین الدوله. حالا بگه اعتماد سلطنه با امین الدوله الفتی دیرینه و پایدار داشت و در خلصه نیز او را تالی، یعنی ادامه مقام و تکمیل کننده شیوه او در نثر جدید فارسی میدونست. ببین این صفحه 288 مکتب تبریز تو زیرنویسش اعتماد السلطنه در ذیل استنتاق میرزا ابوالقاسم قائم مقام از زبان اون می نویسن. این اینجوریه که در واقع یه مقدار اون تاریخیه که می نویسه واقعیات توشه، برخی جاها حالا در مورد امین السلطان می بینید در مثلا فرض کن آقا محمد خان قاجار از قبل میاد و میگه که چرا کشور من که اینقدر تو صدر تاریخ اینطوریه، میگه چرا کشور من که اینقدر پیشرفته بود تو عالم همه چیز شده خب مثلا میدونی که سرزمین های ایران برابر از سرزمین های زمان ساسانی شد چرا به این روز افتاده در زمان میشه بعد میگه که میاد که میگه که این امین سلطان همین امین سلطان مثلا بانی اینه من فساد فلانه فوش میده به امین سلطان مثلا آقا محمدخانی تخیلات اینطوری هم داره حالا در زیل استنتاق امیرکبیر در زیل استناد میرزا ابوالقاسم قائم مقام از زمان قائم مقام اعتماد سلطنت تو خلسه اینطوری می‌نویسه میگه این خدمت من به ادبیات ایران اون خدمتی است که شاتوبریان و فنلند و روسو به ادبیات فرانسه کردند و شکسپیر به انگلیس و گوته و شیلر به آلمان و تولستوی به روس و چون من این راه را باز کردم میرزا سعید خان وزیر امور خارجه اینم یادمون باشه اونجا میخوندیم میرزا سعید خان مثل آدم مثلا خوبی بود قانون گذاری میخواست بکنه اینا و میرزا علی خان امین الدوله و حاجی محمد خان مجد الملک قدم در این راه گذاشتن این پدرشه و به سبک من نوشتن اینو قائم مقام از قول قائم مقام میگه جز این که میرزا علی خان امین الدوله همینی که الان ازش تعریف کردیم بعضی تصرفات جدید به طرز فرنگی ها در اون نمود
زبان خارجی هم مسلط بود حداقل یه زبان خیلی خوب میدونسته
بعضی تصرفات جدید این همون بحثی که همشه طباطبایی میکنه که در اون تقلید نباشه با یه تصرفات میگه بعضی تصرفات جدید به طرز فرنگی ها در اون نمود یعنی در چی نمود در همون متن فارسی در چیز و ترسی را الماس ترسی یعنی جواهر نصب جواهر بر روی چیزی چیز
کردنش مرسل کردنش
ولی البته اینجا در توی من فرهنگ نگاه کردم تو توی چیز ادبی هم تو بدی صنعت بدی یعنی صنعت آرایش و زیبایی کلام و اینا من فکر کنم اشارش به این باشه
آره خب من
میگه در واقع اون چیز کرده
مزین کردن کلام
رو مزین کرده این امین الدوله و بریلیانی چند بر اون افزود یعنی این امین الدوله رو خیلی چیز داشت میگه در این حال میدونست که خیلی دوستش بود ولی در این حال میدونه که نوشتن شرح حال امین الدوله کار آسانی نیست صفحه 289 میگه که شاید شرح حال امین الملک را هم موقعی بنویسم امین الدوله امین الملک اما هرچی من نوشتم محل اعتبار نباید باشد چرا که با این شخص دوست هستم و خیلی تفصیل او شاید به این واسطه کرده باشد و میافزاید پس بهتر از هیچ ننویسم. بعد میگه که طباطبایی میگه اعتماد السلطنه این قید را در مورد خاص نوشتن شرح حالی از امین الدوله آورده است اما تردیدی نیست که این ملاحظه او را میتوان به اعتبار مجموعه نوشته های تاریخی او تعمیم داد و به نظر میرسد که او با یادآوری این نکته نظر خوانندگان خود را به این مطلب جلب کرده است که در داوری های او درباره کسانی که به نوعی پیوندهایی با اون داشتند به دیده تردید بنگرند اگر بتوان این قید را به همه نوشته های تاریخی اعتماد السلطنه تعمیم داد در این صورت باید گفت که اونچه او در کتاب هایی که در تاریخ رسمی دوره قاجار نوشته درباره نقش پدر خود در قتل امیرکبیر و به ویژه درباره امین السلطان وزیر اعظم سالهای پایانی سلطنت ناصرالدین شاه گفته است فاقد اعتبار است این نکته را با مقایسه میان مطالب تاریخ‌های رسمی به عنوان مثال صدر التواریخ و المعاصر الآثار در تاریخ صدر اعظم‌های دوره قاجار و تاریخ 40 ساله سلطنت ناصرالدین شاه و خلسه که در واقع تحریری شبانه و زیرزمینی اینا تو گیوم است از همون تاریخ صدر اعظم های دوره قاجار است میتوان دریافت پس ادعا میکنه که طباطبایی که در واقع از این نوشته یعنی ببینید حالا راجع به متن چجوری طباطبایی به یه متن چجوری برخورد میکنه یعنی اومد گفت که این حرفی که در مورد امین الدوله زده حالا میخواد بگه من اثبات میکنم که این حرف تو خیلی از تاریخاش هست یعنی میگه چیزایی که من نوشتم به طور رسمی باور نکنید یه به یه کلام سادش بعد میاد اینجا چیکار میکنه میاد اینجا در واقع طباطبایی صفحه 289 290 تا 291 میاد در واقع در مورد دو گونه نوشتن یه مثال میاره از امین السلطان و دو گونه نوشتن در مورد امین السلطان میاره
امین السلطان رو در واقع امین الدوله که صدر اعظم میشه یه دوره بعد از همین امین السلطان، به توطئه همین امین السلطان از صدارت برداشته میشه، یعنی خود ناصرالدین شاه مجبور میشه برش داره امین الدوله رو، بعد دوباره سر چیز میاد همین امین السلطان. این الان محمود اشاره کرد، الان میخواد بخونه رابطه دورویه داشته باش از اون جایی که خیلی قدرت داشته تو دربار، در ملای عام ازش تعریف میکرده، در خلوت خودش بدش میامده ازش. این تا اونجایی که یادمه اینجوریه نه؟
بله بله. میگه که از توضیحات مفصل و مکرر اعتماد السلطنه در روزنامه خاطرات، همون روزنامه مخفی، میدانیم که اون نیز مانند بسیاری از رجال عصر ناصری میانه خوبی با علی اصغر خان امین السلطان وزیر اعظم جوان ناصرالدین شاه نداشت. در روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه به هر مناسبتی به ناکارآمدی ها، خیره سری ها و خوشباشی های اون اشاره کرده است و حتی روی کار آمدن او را زمان آغاز انحطاط ایران به ویژه ابتدای وهمی که به سلطنت قاجاریه و استقلال اون وارد آمده دانسته است. حالا تو زیرنویسش میگه اعتماد السلطنه در خلصه صفحه 135، این از خلصه صفحه 135 بوده، ولی میگه اعتماد السلطنه در جای دیگری از رساله خلصه از زمان آقا محمد خان قاجار مینویسد که، حالا آقا محمد خان از زمان آقا محمد خان اینو میگه در مورد امین السلطنه،
صفحه چند شما؟
290 زیرنویسش.
بله،
میگه که رساله خاصه از زمان آقا محمد خان قاجار می نویسد که هر یک از بزرگان و امرای ایران از اون ساحت به این سرا آمد، به سراغ اونها رفته، یعنی اینجوری تصور میکنه که آقا محمد خان از اون دنیا آمده، اومده اینجا، میگه به سراغ تک تک این وزرا و اینا میره و از وضع و کار و مدار و قرار دولت جویا می شدن. خبرها تا 1305 قمری چندان موحش نبود و مرا زیاده از حد متعلم نمیده بود. خوب و بد با هم تعدیل میشد و زشت و زیبا با هم تکافو داشت. از اون وقت به بعد میزان از تعادل افتاد و شاهین ترازوی بی‌اعتدالی بر یک پای ایستاد. از اون زمانی که در واقع اعتماد چیز میزان علی اصغر خان اتابک اعظم چیز میشه، چیز علی اصغر امین السلطان اتابک اعظم اسم بعدیشه،
در واقع میخواد بگه آغاز انحطاط.
حالا همین نکته‌ای که در مورد اعتماد الان بالا خوندیم که میگه که از چیز میکنه خوشباشی هاشو اینا نوشته در مخفیانه، حالا تو صدر و توارخ که خیلی علنیه میگه که من در واقع این تاریخ رو بردم خدمت این وزیر اعظم، یعنی همین
عطابک،
و بهش گفتم که من این یه طرح اینو آوردم به عنوان یه معماری که میخواد یه ساختمان بسازه، تو اینو تایید کنی و ببینی که چیه، و این شروع میکنه ازش تعریف کردن که در واقع اگر بخت یار آمد از حضرت اشراف تشریف قبول نماینده این بیرنگی نمیدونم، خیلی ازش تعریف میکنه که تو در واقع مقامت اینقدر بلند و بزرگه که اگر اجازه بدی من چنان تاریخ مینویسم که از اهرام مصر قوی تر باشه و شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی در واقع که چیز میکنه. آره،
بعد شب میرفت توی
آره
بعد درونی چیز دیگه
بعد توی همین صدر و توارخ گفتیم که رساله در شرحال 11 تن از وزیران اعظم یا صدر اعظم های دوره قاجار است که اعتماد السلطنه اونجا میگه که در واقع به این میگه که میگم تعریف تمجید ازش میکنه، ولی میگه یه نسخه شو من فقط میگم که یه نسخه از این رو تو کتابخونه خودت بذار به چیز میگه اعتماد به امین السلطان که سایر وزرا حسودی نکنن، چون من اصلا خیلی تعریف کردم و اینا. آره، یعنی اولا که نمیخواستن اصلا عمومیش بکنه، یعنی در واقع به این کلک خود اعتماد السلطنه میگفته که من اینو میگم تو مخفی بذار اونجا، یعنی نیار بیرون. بعد جای دیگه میگه که خیلی جالبه که میگه که این انقدر از این تعریف میکنه و میگه که این که تو چی هستی در میگه مثلا اینجا الان میارم ازش صفحه 292 میگه که واقعا اعتماد السلطنه در سن 20 سالگی تمام مناسبی رو میگیره که یک جوان به این چیزی که جوانی که باید بره بازی کنه و دنبال شراب بشه، ولی اینقدر دانشمنده و ریاضت تحمل میکنه که این کشور گردونده، هی تعریف میکنه از امین السلطان. بعد میگه اعتماد السلطنه در واقع اینجا میگه اون رو در واقع تا تالی امیل مرک کندوری و نظام مرک توسی میدونست، ولی میگه تو اینقدر واقعا شما فضل و کمالات بالاست که من دیگه در مورد شما چیزی نمیتونم بنویسم. یعنی در سه خط چهار خط اینو سرتاشو به هم بیاره که تفره بره از اینکه در موردش چیزی بنویسه، چون میدونه که واقعیت یه چیزی دیگه است. در حالی که حالا یه جای دیگه همون در توی خلصه که چیزو میاره، اتفاقا از یک کتاب مثلا 200 خورده 100 صفحه در مورد خباثت این می‌نویسه. یعنی تو اون تاریخ مخفیانش 100 صفحه در مورد خباثتش نوشته، در تاریخی که به خودش هدیه میکنه و میگه یه نسخه داشته باش کسی دیگه نبینه که حسادت بکنه چون من تو رو خیلی بالا بردم. در واقع در 3-4 قد میگه که اصلا تو یه گونه ای هستی که واقعا در مورد نمیشه نوشتی، که تو کامل کاملی. یعنی به این بهانه با نوشتنش همون کارهایی که در واقع آدم قلمه دیگه، واقعا ببینید این روزه خصوصی که میگه قلم، ببین چی کار میکنه در واقع، چقدر قشنگ میتونه از این در
بیاد. عنوان کتاب هم جالب خلصه.
خلصه
یعنی جوری انتخاب کرده که اگر یه موقعی میگم یک در ملیون ماچیزو بگیرم بگه خلصه بودن، تو این عالم باقه نبودن، اینا رو
اشتباهی
نبودن.
میگه مثلا صفحه 293 مثلا میگه که به اصطلاح سنا گفتن از چنین شخصی که دلیل هستی گوننده است یک سره خطاست. تاریخ نویس نه اون زبان بیان است و نه دفتر او گنجایش ترجمه حال قدسی الاشتمال چنین وزیری دارد. تنها میگه مثلا پادشاهی ناصرالدین شاه در واقع میتونه در حد این وزیر به این گندگی از این صحبت ها. حالا در حالا میگه که لحن و بیان اعتماد و سلطنه در خلصه که نوعی این صفحه 293 ضد تاریخ تاریخ نویسی رسمی درباره است، یک سره با صدر تواریخ متفاوت است و او در همین رساله وجهی دیگر واقعیت تاریخی رسمی ایران را به گونه‌ای که از زاویه متفاوتی از درون دربار دیده میشود گزارش کرده است. میگه نویسنده رساله خلصه وظیفه محاکمه امینالسلطان را با آقا محمد خان قاجار محول کرده و بنیانگذار سلسله قاجار که در جستجوی سبب خرابی و ویرانی ایران و اختلال حال و نقص و وبال و مهنت عظیم و عذاب علیم و بلای بزرگ و فساد مبرم و دایه دهمار و بلای عظماست که دولت و ملت ایران بودن و مبتلا شده اند در میابد که آقا محمد خان قاجار بعد میاد ولی به این دنیا تو کتاب خلصش همین اینها رو جستجو میکنه که علت این همه بدبختی چیه. میگه که این در میابد که یگانه عامل این ویرانی جز شخص وزیر اعظم نیست. یعنی همینی که این همه ازش تعریف میکنه. آره. میگه که حالا من بقیهش رو میکنم ولی بذارین این زیرنویس 293 رو بخونم. طباطبایی تو شماره 3 زیرنویس 293 میگه که مقایسه دو رساله از نظر سوری نیز جالب توجه است. بیه در صدر و تواریخ شرح حالی از امینالسلطان نیامده و تنها در واپسین 4 صفحه اون ذکری از او به میان آمده و کتاب به او ترجمه شده است. برعکسش در خلصه 100 صفحه به شرح محاکمه 10 تن از وزرای قاجار اختصاص یافته، در حالی که تفصیل محاکمه امینالسلطان در 125 صفحه آورده شده است. آره. وقت میگه که خب بعد میگه که پس قاجار آقا محمد خان یهو میفهمه که در واقع همش به خاطر این وزیر اعظمه، که میگه در زمان فرضی محاکمه 32 سال بیشتر نداشته، شباهتی
به رئیسی داشته از 20 سالگی
ریشته بوده.
نه چیز خیلی نقش مهمی تو دربار قاجار بازی کرد، خیلی هم طولانی.
آره. بعد بهش میگه که اون از قول
ببخشید خواهد. یعنی از میدونید یعنی از نزدیک 4 دهه ایشون 3-4 سال قبل از اعلام مشروطیت از صدارت برکنار میشه و به صلاح میره خارج از کشور. از زمان ناصرالدین شاه، یعنی اگر قتل امیر کبیر 1265 هجری قمری رو در نظر بگیریم تا انقلاب اعلام انقلاب مشروطیت 50 ساله، این امینالسلطان تا توی این 4-5 دهه نقش اساسی توی دربار قاجاری
داشت.
خیلی خیلی نقش مهمی داشته. منفی هم بوده اون وطنا، یعنی منظورم اینه که بعد نوشت اشاره کرد که از 20 سالگی به سلام مقام ها و پست های اساسی و یعنی تو تاریخ ما یه چنین چیزهای عجیب غریب نیست، یعنی هست همیشه بوده.
آیا اونجا از قول چیز بهش میگه، از قول خوده آقا مطمئن بهش میگه به سلام ای ضعیف العقل سخیف الرأی، ای تند خوی بیپروا، ای آتش خرمن آبرو و ناموس، ای سرمنشه ندامت و سرمای افسوس. خلاصه هر چی که باره چیز میکنه، همین سلطان میکنه از چیزش. بعد دوباره تو اون زیر نویس میگه که اعتماد السلطنه همون صفحه 130 و 132 زیر نویسی میکنم، میگه در رساله خلصه از زبان میرزا علی اصغر خان مینویسد که میرزا تقی خان امیر نظام هر وقت پدرم را میدید از زبان امیر اصغر خان، میگه میرزا علی اصغر خان
امیر کبیر
هر وقت پدرم را میدید مشمعز میشد و بدش میامد. این پدرش حالا کیه؟ پدرش همون میشه که میبرش تو کاشان و تو چیز میکشنش. این همینو میگه.
نه
ببخشید، نه این علی اصغر خانه، نه
پدرش میدونی که پدرش
علی اصغر خان میگه الان میگه
پدرش چیزه، پدرش تا اونجایی که تو حافظه
الان اینجا میگه
آبدارچیه درباره
ابراهیم دیگه، حالا میگه در مورد پدرش هم
میگه که وقتی اینو میدیده امیر کبیر این که پسر آبدارچیه دربار شده این
آره.
این کاره یه دربار و حکومت به اصطلاح حالش بد میشد.
بعد خلاصه توی اونجا اعتماد السلطنه در واقع در یه جای میگه که نام میگه که اسم پدرش هست، حالا اونجا که یه جا میاره که چقدر تعریف میکنه که از پدرش چقدر با چیز بوده و اینها تو تاریخ رسمی، اینجا میگه که این در واقع پدرش بوده، میگه ابراهیم کچل یه همچی چیزی، میگه که از زمانی که نام پدر او ابراهیم دور از ارباب سعادت و اهل نعیم، نیام او زال نامی مردی ارمنی از آلی سلواس بود، یعنی اصلا خیلی چیزش میکنه.
ولی این نگاهی که این دفعه تو البته از کتاب میاری، ولی اون چی که در آوردی من خودم بارها این کتاب و این متن رو خوندم، ولی از این جنبه ای که امروز اشاره کردی ظهور سوبیکتی خصوصی و فلان، همه اینا مثال هایی
برای اونه،
برای اون یعنی خیلی جالب بود برای
یعنی یه تاریخ این تیکش تاریخ این
اونا خب وقایع تاریخی دائم ما بهش اشاره میکنیم، ولی در واقع اجزای توضیح یعنی همون معنای اولیه هست از اون جنبه اهمیت
داره، یعنی داره این چندین صفحه رو اثبات میکنه که این چجوری دو تا تاریخ نویسی چگونه است. صفحه 295 مثلا میگه اعتماد سلطنه به خوبی میدانست که زمان تاریخ رسمی درباری برای همیشه سپری شده و در شرایط نظام خودکامه‌ای که در بنیان مشروعیت خودکامه‌ای اون چندان خلل افتاده است که اعتماد سلطنه جرأت نوشتن روزنامه خاطرات و خلصه را داشته باشد، یعنی اون شکافی ایجاد میشه که این آدم میتونه بره شب بنویسه. تاریخ واقعی توی گیومه یعنی تاریخی که در واقعیات مناسبات اجتماعی تأثیر دارد، در خلوت و در فضایی که در بیرون درون نظام خودکامه قرار دارد نوشته می شود. از تاریخ واقعی تاریخ رسمی نیست، تاریخی است که در خلوت نوشته می
شود. بعد نکته دیگه ای هم که از این جنبه ای که محمود نمونه رو خوند و توضیح میده اینه که این اعتماد و سلطنه من خودم الان حضور ذهن ندارم، ولی این برانور خوندم خیلی از روشن فکرهای که راجع به مشروطیت نمیشتن به این خیلی فحاشی کردن به اعتماد السلطنه، برای اینکه همین چیزش همین صدر اون کتاب اصلی کتابهای رسمیش که می نوشت و علنی انتشار میداد، اگر دقت کنیم خب از یک اگر شما یکم سطحی به ماجرا نگاه کنید ببینید همش در خدمت تعریف و تمجید از درباره و تمام عناصر منفی و به سلام ویرانگر قدرت و دولت و اینا، ولی وقتی نگاه یه مقدار چند وجهی میشه و چند بعدی میشه یا یه مقدار وسیع‌تر میشه، یعنی جنبه تحقیقی و علمی پیدا میکنه، شما دیگه مثلا شخص اعتماد به سلطنت رو خیلی زود راجبش قضاوت نمی کنید، یعنی از جنبه های دیگه ای قضاوت می کنید و توش به یک نتایجی می رسی که به نوعی به تاریخ فکر و اندیشه توی ایران، یعنی تحولات فکر و اندیشه توی ایران به نوعی کمک می کنه، یعنی از این جنبه قابل توجه.
ولی اینجا میگه که اگه اینو ادامه بدیم، میگه
صفحه چندی؟
صفحه 295 میگه پس تاریخ واقعی در واقع در تاریخیه که در خلوته و در فضای بیرون از نظام خودکام است. و میگه که تمایز آشکار دو شیوه نگارش در دو رساله، اونجا که اعتماد السلطنه از امین السلطان ذکر به میون آورد، بیشتر از اون که برخواسته از سرشت دو نوع نوشته ادبی باشد، ناظر برای این نکته اساسی است که فصل های نخست و پایانی رساله های از نهضت صدر تواریخ، یعنی اون رساله های رسمی و علنی، در ادامه سنت درازدامن شیوه نوشتاری صده های متأخر بازنویسی مطالب پیشینیان است و ارزشی ندارد. نثر مصنوع و مسجل فصل های آغاز و پایان صدر تواریخ و لحن بسیار اغراق‌آمیز اون صفحات مانع از اون بود که خواننده مطلب اون را جدی بگیرد. یعنی در نوشتن اونم وقتی که می‌خواست اون متن رو بنویسه، یه نحو رسمی درباری می‌نوشه اعتماد سلطنه که حالت بی‌معنا، بی‌محتوا و فرم داشته باشه، در حالی که شیوه نگارش ساده و بی تکلف رساله خلصه، اون چیزی هم که در حوزه خصوصی خودش می‌نویسه، شیوه نگارش
حتی متفاوت،
ساده متفاوت و حتی خیلی روشن، چون از آگاهی میومد که بسیاری از مطالب وصولت ائتلافات امیرالسلطنه باشه، در نهایت جانشین تاریخی است که در نثر ناصری هنوز تدوین اون امکان پذیر نبود. خب به هر حال میگه که این به این شکل بوده. ولی دوباره در یه مقایسه‌ای که میکنه که خیلی خوبه این مقایسه را حتما من اینجا بخونم، خود همین اعتماد السلطنه بین امین السلطان و امین الدوله، از زبان خود امین السلطان و یه جوری نسبتش با هم دیگه، و اینم خیلی خیلی خوبه که بخونیم اینو. یعنی نشون میده که مثلا چه مثلا در دربار قاجار چگونه وزیری میخواستن.
نه یعنی بذاری بعد، یعنی برای جلسه بعد یا میخوای ادامه بده؟ چقدر طول میکشه؟
نه اینم که بازم حرف زیاده که این بحث از تمام بشه.
بس یک بار دیگه بگو
این یه تیکهی داره دلگوسای اعتماد سلطنه توی خلصه، میاد که این دوتا وزیر رو با هم مقایسه میکنه،
امین الدوله و
علی اصغر خان و مثلا امین سلطان با میرزا علی خان امین الدوله رو مقابل هم قرار میده که این در واقع چه نوع وزیرایی هستند. و اونجا که میرزا علی اصغر خان میگه که این امین الدوله واقعا برای این نظام درد نمیخوره، چون هم صادق هم درستگو، حرفاش میزنه، هیچ وقت کوتاه نمیاد. بعد مهمتر از همه اینه که اصلا یک کلمه شنی از ذهنش بیرون نمیاد. علی اصغر خان میگه آدمی مثل من میخواد این قاجار که فوش بده میدونم فلان، خیلی قشنگه. حالا اینو میذاریم جلسه بعد.
باشه دیگه حتما.
من این نوشته هایی که ما دفعه قبل